أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم برای همه چیز زندگیش معلم میخواد. تجربه چنین نشان داده است. روایت یه روایت اخلاقی، بعدم حالا یه ذره بریم اون بحثای بعدی رو عرض کنیم اگر خدا کمک بکنه انشاءالله. پیامبر فرمود، از جنگ برگشته بوده، اینو دیگه تقریبا همه بلدیم، وقتی از جنگ برگشتن، از جهاد برگشته بودن، فرمودن رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. ما از جهاد اصغر برگشتیم. بابا اونجا خطر جان بود، آدم زخم میشد، یه وقت این زخمش یه سال. این نفر از اصحاب امام حسین، فرزندان حضرت مجتبی، در کربلا همراه ایشون بود، زخمی شد، قومخیشاش تولشکره، از طرف مادر قومخیشاش تولشکره، عمر سعد بودن، ایشونو بردن، در بردن به اصطلاح. یک سال داشت معالجه میشد. میشه اب نداره، اگر حتی شما رفتی جهاد یک سالم زخمی شد، یک سالم این مداوای تو طول کشیده یا حتی بیشتر، یا فرض کنید یه پا تو از دست دادی، دست رو از دست دادی، اینقدر سخته، میگن این جهاد اصغره. بعد الان برامون یه چیزی باقی مونده، اون جهاد اکبره. جهاد اکبر جهادیست که هر لحظه به لحظهش هست، تمام لحظه به لحظه های زندگی ما با اون تو اون جهاده. من این نگاهو بکنم دلم میخواد، نکنم خدا راضیه، میشه جهاد. همطور جهاد 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 میشه تمام شبان روز تمام زندگی من، میشه این اکبر. خب ببینید چه حرفای خوبی فرمودن. و بعد فرمود و من قلب علمه هواه فهو علم نافع. کسی یه چیزی رو میدونه، با این چیزایی که میدونه میتونه به جنگ هوا و هوس خودش برود یا نه. ما خیلی چیز بلدیم دیگه هممون، یعنی اگه مثلا اینجا نوجوان 15 سالم باشه بازم اونم یه چیزایی بلده. علم دیگه، علم هم. نمیخوام بگیم یعنی رفته دانشگاه مثلا دکترا گرفته، اینو نمیخوام بگیم. هر کسی یه چیزی میدونه، با این چیزی که میدونه به جنگ هوا هواسش میتونه بره، در همون حدی که میدونه میتونه به جنگ بره. بارک‌الله این علمش علم نافعه. علم علم نافع به درد آدم میخوره، همراه آدم میره توی قبر بعد قیامت، عالم محشور میشه آدم. این چه حرفای قشنگی. من جعل شهوته تحت قدمیه، هر کس شهوت‌های خودش را، هوا و هوس خودش را زیر پا میتونه بگذاره، پاشو میتونه بگذاره رو هوا و هوس خودش. این همون جهاد اکبر، داستان اون جوان‌ها دور هم جمع بودن، می‌خواستن سنگ بزرگی رو بلند کنن و کی میتونه بلند کنه، کی نمیتونه بلند کنه، و هر کی بلند مثلا بکنه اون قهرمانه و از این حرفا. فرمودم که پیغمبر فرمود، رسیدم به این جمع اینا، فرمودم که هر کس که بر هوا و هوس خودش غلبه کنه اون قهرمانه. حالا اینجا میفرمام که هر کس که شهوت خودش، دلخواه خودش را، شهوت یعنی دلخواه، هر کس دلخواه خودش را زیر پای خودش میتواند بگذارد، یه دونه، دوتا، ده تا، همه دلخواهش رو. ببینید حرف اینه، نمیخوان شما از یه غذای خوشمزه نخوری، اینو نمیخوان، میخوان در اختیار خودت باشه، غذا بر شما غلبه نداشته باشه، غذا بر شما سلطنت نکنه. حالا این مثال، همه این مثالای دیگه است، غذا بر من سلطنت نداره، چشمم بر من سلطنت نداره، دلم بر من سلطنت نداره. هر کس که شهوت خودش را زیر پای خودش بگذارد، فر شیطان و من ذلهی، شیطان از سایش فرار میکنه. ما تو زبان فارسی هم داریم، از سایش شیطان فرار میکنه. بعد باز پیغمبر فرمود رسول خدا است، فرمود که خدای تبارک و تعالی میفرماید ایما عبدین اطاعنی، هر بنده که از من اطاعت کند، هر بنده که از من اطاعت کند، لم اکله الى غیری، او را به دیگری وا نمی گذارم، من او را به دیگری وا نمی گذارم. اگر آدم را به دیگری وا بگذارد، حالا بعد میگن چی میشه، من او را به دیگری وا نمیگذارم، همه کارش خودم به عهده میگیرم، نمیذارم پاش تو چاله بره، نمیذارم تو عمرش ضرر کنه، نمیذارم دیگران بر او سلطنت پیدا کنن. و ایوما عبد عصانی، اما اگر بنده ای عصیان کند مرا، و کرتوه الى نفسهی، هر کس به هوا و هوس خودش رفتار کند، من او را به خودش واگذار می کنم، به خودش واگذار می کنم. باور کنید خطر فقط همینجاست که خدا آدم به خودش واگذاره. ثم لم ابالی فی ای واد هلک، بعد دیگه باکی ندارم که او در چه وادی از وادی‌های هلاکت هلاک شد. کجا بردن سرشو بریدن، کجا نابودش کردن، کجا آبرشو بردن، کجا کجا کجا، باکی ندارم، بنده ای که معصیت می‌کنم، زندگی شده معصیت من. این بحث اولمون. ما یه بحثی داشتیم، عرض میکردیم که باز دو مرتبه یه فهرست عرض میکنم، عرض کردیم که امام دارای سه مقامه، سه منصبه، یا بفرمایید سه نسبته، یه نسبت با خدای تبارک و تعالی داره، یه نسبت با پیامبر داره، یه نسبتی با مردم داره. این بحثی که دو سه تا جلسه گذشته عرض کردیم، انما ولیکم الله، اگر توجه کرده بودین دیدین اون از اون نسبت هاست که امام با پیغمبر داره. خدا متعال ولایت دارد، ولایت ولایت اصلی است، اصل همه ولایت ها ولایت الهی است، هیچ کسی ولایت بر هیچ کسی ندارد مگر خدا چیزی داده باشد. خب بعد فرمودن که رسول با هم ولایت دارد، این ولایتی که خدا داده. بعد از اون فرمودن الذین آمنو، حالا ما میگیم مثلا دوازده امام، اون بزرگواران ولایت دارن، ولایتش که از پیغمبر بهشون رسیده، اونا فرع پیغمبرن، همونطور که پیغمبر فرع خداست، اصل خداست، پیامبر و ائمه. خب پس ببینید این نسبتیست که با پیغمبر دارن، از ایشان به ایشان، از پیامبر به اون بزرگواران این ولایت رسیده. کجا این چیزو فرمودن؟ مکرر پیغمبر فرموده بود، این مکرر در کتابای اهل سنت مکرره، علیون ولیکم بعدی، نه در قدیر خون فرمودن، مکرر فرمودن علیون ولیکم بعدی. این یه حدیثه که عرض می‌کنم در کتابای درجه اوله ها، در کتابای درجه اول، اون حدیث قدیر خون هم که دیگه هزار تا سند داره، اونجا فقط پیغمبر می‌خواستن بخشید، دو تا فرمایش می‌خواستن بفرمایند. یک فرمایش اول این بود که مرجع دین شما بعد از من کیست؟ در چی اینو فرمودن؟ در چه بیان اینو فرمودن؟ انتارکم فیکم، انتارکم فیکم از ثقلین، من در میان شما دو چیزی گرانبها گذاشتم، اونا زامن هدایت شما هستن بعد از من، زامن هدایت شما بعد از من اونا هستن، مرجع دین شما اونا هستن، مرجع هدایت شما اونا هستن، برای هدایت باید به اون دو مرجع مراجعه کنید. خب این یه حرف اصلی بود اونجا فرمودن. یه حرف اصلی دوم این بود که فرمودن من کنتم مولاه فهذا علی مولاه، هر کس من بر او ولایت دارم، که قرآن گفته بود که پیامبر ولایت دارد، علی ولی بعد از من است. خب این حکم ولایت امیرالمومنین رو پیغمبر فرموده، خدا بهش دستور داده، خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، اون چی که من به تو گفتم بر تو نازل کردم به مردم تبلیغ کن، دستور خداست، اما ایشون برای بعد از من ولی بعد. خب این رو پس ما نباید اینجا میگفتیم، ما هنوز داریم بحث ولایت الهی رو عرض میکردیم. یه از یک ولایت دیگری هم در سوره، اگه من پیدا بکنم، که متاسفانه استفانه الله صل على محمد حج حالا بعد سلام در سوره توبه که ما داریم دنبال می‌گردیم، آیه 71. یعنی در صفحه قبل که آیه 67 میشه، می‌فهمن المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، منافقین و منافقات، مردان منافق و زنان منافق، اینا بعضهم من بعض، اینا یه پارچن مثل همن تقریبا. بعد یعمرون بالمنکر و ینحون عن المعروف، نشونش اینه که، نشونه نفاق این است که امر به منکر میکنن، نهی از معروف. زمان ما هم هست، اگه بخوام مثلا باشم عرض کنم دم دست، و یقبضون ایدیهم، دستشون رو بستن، اصلا دستشون تو جیبشون نمیره. نسوا الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن، خدا هم آنها رو فراموش کرده است. خدا آنها رو فراموش کرده است یعنی چی؟ حرف خوبی زدیشون، گفت یعنی اونها رو به خودشون واگذار کرده، اصلا اینو کار نداره، من اصلا کار نداره. بعد میفهمه ان المنافقین هم الفاسقون، منافقان همان فاسقانند. این در مورد منافقانه. حالا این ور صفحه که عرض کردم آیه 71، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اونجا نفرمودن، فرمودن بعضهم من بعض، اونا همشون مثل همن. اینجا میفهمن که ول مؤمنون ول مؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یا تو ماشی ما داشتیم میگشتیم پی معانی مختلف ولایت در قرآن، یکیش انما ولیکم الله بود عرض کردیم، که دیدیم این به مقام دوم ائمه مربوط میشد به نسبتی که با پیامبر دارن. اینجا چی میگه؟ ول مؤمنون ول مؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در جامعه اسلامی آدم ها بی خیال نمیتونن باشن. هر کسی، هر مؤمنی نسبت به جامعه خودش، جامعه اسلامی است، جامعه ایمانی است، هر مؤمن نسبت به جامعه خودش مسئولیت داره. اینی که فراموش شده در زمان ما، ثمره این که مؤمنان بر یکدیگر ولایت دارن، فرمودن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. عرض کردیم یه حرف اصلی ما داریم، هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، هیچ کس جز خدا. خدای متعالم ولایتش چون خالقه، چون خالق مالک، مالک همه جور اختیار دارد در مورد مملوک خودش. مالکیت هم اشکال این مالکیت حقیقی است، نه از نوع مالکیت های ما که مالکیت های اعتباری است، قراردادی است، حد و مرز داره. میگن مثلا پادشاهان قاجار یا همچی رسم، مثلا این پادشاه مثلا بسید یک کسی مثلا برای سوگلی خودش سمور روشن میکرد، با چی؟ با اسکناس. آدم میتونه اسکناسش بسوزونه؟ نمیتونه بسوزونه. من میتونم با این پولی که دارم یه گناه؟ نمیتونم، اجازه ندارم، حد و مرز داره. من مالک پولم هستم، خودم زحمت کشیدم به دست آوردم، مالکشم، اما حد و مرز داره. مالکیت من حد و مرز داره، مالکیت الهی حد و مرز نداره، مطلقه. خب بنابراین ولایتش مطلقه. خب عرض کنم هیچ کس برای هیچ کس ولایت نداره، مگر اینکه خدا ولایت داشته که صاحب اصلی ولایته، خدای متعال که صاحب اصلی ولایته، او درجه از ولایت داده به هر مؤمنی نسبت به جامعه اسلامی ولایت داده. برای چی؟ برای امر معروف و نهی از منکر. همه ما نسبت به یکدیگر در اینجا، مثلا شما بینید من نمازم اشتباه میخونم، ولش کن، به من چه؟ نمیشه بگی به من چه. اینجا میگه آقا منم نمیتونم اعتراض کنم، به تو چه؟ به تو چه ربطی داره که من نمازم اشتباه میخونم؟ نمیشه، من نمیتونم بگم، شما هم باید بگی. میگه آقا نماز تو اشتباه میخونی، اینجا نماز اشکال داره، کبتا حالا شرایط داره، میدونید امر معروف نهی از منکر شرایط داره، اما مؤمنین بر یکدیگر، یعنی همه نسبت به همه. یادتون باشه اونجا گفتیم که خدا ولایت دارد، رسول ولایت دارد، مؤمنینی که اونجا اسم بردن که فرمودیم، یعنی عرض شد که فقط یه نفره، اون آیه فقط با یه نفر تطبیق میکنه و اون نشونه ها چی بود؟ بس به مشیر بود، اشاره میکرد که کی، چه کسی رو من دارم میگم. اوشون ولایت دارد، دیگران همه ولایت رو باید بپذیرند. اینجا همه ولایت دارن، همه باید ولایت رو بپذیرند. مثلا میگیم من یه اشتباهی تو نمازم دارم، شما من میگی منم دیدم شما یه نماز تو نماز یه اشتباه داری، منم تو نماز شما اشتباه شما رو میگم. ببینید یه طرفه نیست مسئله، همه نسبت به همدیگر ولایت دارن. اگر آدم کوتاهی کنه یه چیزی از دست میره. خب پس این ولایت هم ربطی نداشت به اون چیزی که ما در مورد ائمه میخواستیم بگیم. ولایت معانی ولایت رو در قرآن داریم بررسی میکنیم، این معنا هم به اونجا مربوط نبود، اونجا فقط یه معنا ایوتون باشه. گفتیم ولایتی رو که در مقام و منصب اولیه ائمه ما برای ائمه میگیم، میگیم مثلا امیرالمومنین ولی الله هست، این ولی الله به چه معناست؟ به چه معناست؟ هست کم که معنای مقرب، بنده مقرب خداست. عرض کردیم که امام خلیفت الله هست، معنیشو عرض کردیم. امام ولی الله هست، این معنیش اینم عرض کردیم که حالا خلاصش اگر بکنیم میگیم یعنی بنده مقرب خداست. بعدم در میان بعدم یه حرف کلی ما میگیم تمام انبیا، تمام انبیا، حالا لفظ اولیا هم میگیم، تمام انبیا و اولیا ولی الله هست، همه شون یعنی همه بندگان مقرب خدا هستند. اینم عرض کردیم که بنده مقرب اون بنده است که خدای متعال اداره امور او را در دست داره. بنده مقرب یعنی اون بنده ای که خدای متعال اداره امور او را در دست داره. همین اینجا فرمودم که حدیث خوند لم اکله الا غیری، هر چه بیشتر مقرب تر است بیشتر کارش رو خدای متعال به عهده میگیره و در او را در راه به کمال رسیدن کمک میکنه. خب وقتش بعد میخوام عرض کنیم همه انبیا و اولیا عرض کنیم ولی الله هن و چهارده معصوم از همه مقرب ترن. اینم یه حرفه که با اصطلاح اقرب مقربین ما میگیم، چهارده نفر اقرب مقربین به خدا هستند. خب خب والمؤمنون والمؤمنات آیه آخر بخونیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که ثمره ولایتی که هر مؤمنی بر سایر مؤمنین داره. بعد میفهمن دیگه حالا اعمال شخصیشونو، یقیمون از صلات، یعطون از زکات و یطیعون الله، خدا رو اطاعت میکنن، نماز رو به پا میدارن و زکات رو میپردازن، اطاعت از خدا میکنن. اولئک سیرحمهم الله، اینا اونایی هستن که خدای متعال به آنها رحم میکنن. ان الله عزیز و حکیم. آیا بعد هم معنی کنیم که قشنگه؟ بعد می فهمون که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها، خدای متعال وعده کرده است به مؤمنین و مؤمنات باغهایی رو که در زیر درختانش نهرها جاری است. در این باغها تا ابد هستند، خالدین فیها. و بعد و مساکن طیبه، مساکن خانه هایی که اونها در آنجا دارند، مؤمنین در بهشت دارند، مساکن طیبه است. همه چیز بهشت پاک و پاکیزه است، آدم هایی که تو بهشت رفتن پاک و پاکیزن، بدون پاک و پاکیزه تو بهشت راه نمی. فی جنات عدن. بعدم میفهمم که از همه نعمتهایی که خدا اونجا داره، رضوان من الله اکبر، رضایت خدا نسبت به بندگان مؤمنش از همه نعمتها بزرگتره. ذالک هو الفوز العظیم، این پیروزی بزرگ همین رضای خداست. خب اینم بحث دوم یا سوم. چند تا بحث میخوایم بکنیم. اولا که قاعدتا ما یکی دو سه هفتهی تعطیل داریم و از شب فکر میکنم 11 یا ظاهران 11 یه روزه داریم منزل خودمون حسینیه رو که بعضیاتون بلدین و 10 روزه ناگزیر اگر شب جمعه باشه اونجا هستیم، یعنی دوستان شب جمعه شب جمعه اونجا تشریف بیارن. این حرف اول. هفته آینده چندم فروردینه؟ گرچه دوستان گفتن که چون درست به همون ساعت تحویل سال برمیخورد جلسه رو داشته باشیم که تو جلسه در حال توسل اون ساعت تحویل، الان تصمیم ندارم، این رو به سایت مراجعه کنید، تو سایت معلوم بشه که ما چی کار میخواییم بکنیم. پس بنابراین فعلا هفته آینده نمیدونیم چی کار میکنیم، هفته های بعدش تعطیل داریم که احتمالا هم یه جلسه میشه، یه هفته تعطیل داریم که هفته بعدش باز جلسه داریم انشالله. این یک مسئله. یک مسئله دوم که بسیار مهمه این است که امسال ایام نوروز برخورد کرده است به ایام عزای حضرت صدیقه طاهره. اینو توجه بفرمایید که ببینید هر رسمی در سالهای گذشته داشتین در ایام عزای حضرت صدیقه، هر رسمی داشتین امسال هم همون رسمو همونجور عمل کنین. ایام نوروز به هم نزنه اون رسمو در حد توانتون. خیلی هستن مثلا دوستان کم سنی هستن که حالا مجبورن با پدر مادرشون مثلا یه مسافرت برن، خب مجبورن. اگه کسی مجبور نیست ایام عزا رو دیگه به بازی های ایام نوروز نگذراند. یه دوره چند روزی، خب مثلا روز اول سال و دوم سال چندین روزش رو آدم میتواند برای مثلا دید و بازدیده با خیشان که صله رحمه انجام بده، بگذاره، بقیهش رو ایام عزا رو به عزاداری بپردازید. اینو کم نذارید. اینم یک نکته مهمه. این هر چیزی جای خودش. مسئله بعدی این است که ما در ایام نوروز ناگزیر در دید و بازدید هامون گاهی به یه مجالسی میریم که اون مجلس غرق گناهه. مثلا گاهی خیشانی هستن که خانوماشون هیچ بندوباری ندارن، با وضع بد به مجلسی که حالا همه به دیدن مثلا مجلس دیدن دید و بازدیده میان، اینو مواظبت کنی. یعنی بین کسی که مسجد میاد و جلسه میاد و کسی که به این چیزا اعتقاد نداره فرقه. نباید این امتحان بزرگو درست انجام بده. امتحان بزرگه. این یه مشکل که ممکن است آدم برخورد کند با وضعی که محیط اون مجلس بسیار گناه‌آلود است. اینو باید مواظبت کنه. یه حرف دیگه توی این مجالس، خب یه مجموعه قمقیش نشستن، عموه دایه مثلا چیه مجموعه حرف میزنن، وقت در حرف زدنم هیچ باکی، بعضی از مردم هیچ باکی ندارن که چی دارن میگن. من گشتم به دنبال حدیثی که در این زمینه متاسفانه نشد پیدا کنم. خیلی حرفایی سخت در مورد غیبت و تهمت وجود داره. تو یه روایتش دارد که شخصی که اینجور غیبت میکنه از همین حرفایی که تو اینجا داشتیم از تحت ولایت خدا بیرون میره، میره تحت ولایت شیطان. خیلی حرف سختیه. از تحت ولایت خدا میره بیرون، میره تحت ولایت شیطان. حتی شیطان هم عبارت حدیثی نه، حتی شیطان هم او رو نمیپذیرند. گاهی آدم یه حرفایی میزنه ممکنه سرنوشت آدم عوض بشه. این یه حدیث داریم، باز اون حدیث هم بسیار مهمه. میفرمان که خدای متعال غضب خودش رو در میان گناهان پنهان کرده. حالا اولیش رو عرض کنم، رضای خودش رو در میان عبادت‌ها، دستورها، اطاعتات پنهان کرده. یه دونه چیز کوچیک اگه پیش اومد اینو کوچیک نشمرین. یه کار کوچیک من میتونم بکنم. مثلا عرض میکنم دارم توی یه جایی که محل عبور و مرور، بیرم یه سنگ، قلب سنگ وسط را افتاده، من قلب سنگو بزنم کنار یا نه ولش کن به من چه، من رد میشم، من میرم، من که دیدم. اما یه کسی ندید پاش میگیره به این میخوره زمین. من اینو کنار بزنم یه کار خوب کردم دیگه. میگم کار خوب کوچیک، چون کوچیکه من اعتنا نمی کنم. میگه نگو، به کوچیکیش نگاه نکن. ممکن رضای خودت تو همین کار کوچیکی باشه. یه چشمی که شما به مادرت میگی، یه چشم خوب به پدرت میگی، یه چشم دیگه، سه تا حرفه، اما دلش خوش میشه. ممکن رضای خودت تو همین چشم باشه. کوچیک نشمورین، اطاعت رو کوچیک نشمورین. آب میخونه، یه بعد از آب یه سلام برای امام حسین میدیم. کار خیلی کوچیکیه از نظر حجم عملی فیزیکی، کار کوچیکیه. ممکن رضای خودتون این باشه. برای ما رضای خودمون رو پنهون کردیم در اطاعت ها، در این کارهای خوب، و از اون طرف غضب خودم رو پنهون کردم در کارهای بد. ممکنه این کار به غضب خدا بر بخوره. عرض میکنم که یه وقت ممکنه سرنوشت آدم عوض کنه اینجوری. اگه غضب کرد میگن تو رو دیگه نمیبخشن، بخششش سخت میشه، مشکل میشه، ممکن آدم عاقبت به شر بشه. یه وقته، اما حالا یه وقته. پس برای مثلا کوچیک نشون رو رفتیم اینجا 20 تا غیبت کردن و 20 جور تهمت زدن. از کنم بعضی از مردم هیچ حساب نمی کنن. این حرفی که زدی تو از کجا داری میگی؟ یه کسی گفت. از این سایت های چجوری نمیدونیم چی عرض بکنیم. من رفتم اونجا خوندم، اونم یه چیزی گفت، یه نسبتی داد به یه کسی. میگه چیزی رو میگه که بی حساب. اونم گاهیشون اینجوری هست. و بعد هم ممکنه معذرت خواهی کنه. معذرت خواهی به چه درد بخوره؟ یه نفر آبروش رفت. میخوام ارز کنم که گاهی حرفا اینجور بی حساب کتابه. من رفتم تو مجلس نشستم، شما از مؤمن دفاع میکنی، خب وظیفت انجام دادی. اگه دفاع نکنی میشینی گوش میدی، شریک میشی. اینم از مشکلات ایام نوروز است. صله رحم جزء عبادات های درجه اوله، این درجه اوله. اما خب اینا شدن باید آفت هاییست که این عبادت درجه اول داره، آدم باید اینا رو مراقبت کنه. یه وقتی آدم میره یه جایی که من میدونم که ممکنه معرض خطر باشه، یه وقتی میریم که نباشه. مثلا خانواده میخوان برن، یه من کاری بر خودم میتراشم، اونا برن، من یه وقتی میرم که خطر نباشه. حالا فکر بایدون بکنه در اطاعت خدا، بایدون فکرون عقلش به کار بندازه. این از اون جاهاییست که فکر کردن عبادته. من میکوشم یه جوری عمل کنم که هم عبادت صله رحم بکنم که عرض کنم از عبادت های درجه اوله، قطع رحم جز گناهان درجه اوله، هم وظیفه من انجام داده باشم، هم یه گناه دیگری بر نخورده باشم. من دارم یه عبادت رو هم بکنم، 20 گناه همراهش کردم. اصلا اگه آدم بدون اینجوری جایز نیست، اصلا جایز نیست برم اونجایی که میدونم یه همچی جوری گرفتار میشم. اینه نکته چندم. نمیدونم چندم دیگه. حالا بریم و چون ایام ایام عزای حضرت صدیق طاهر است، دست به دامن ایشان بشویم. آقای مهدی هم که نیم آده رفتی کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام علیکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.